ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. جان خاکسات هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل، جمعه اول بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 21 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی، پیش از آن که از فهرست مطالب مجله شامگاهی آگاه شویم، اجازه بدید خلاصه خبرها را بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب، شامگاه خوش، چه خبر؟
تشکر میکنم. من هم خدمت شما آقای خاکزاد و شنونده های گرامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که عصر جمعه خوبی داشته باشن. خبر زیاد هست و در صدر خبرها مذاکرات 5+1 در استانبول،
که به شهر استانبول داریم کمربند ها رو ببندیم و سفر کنیم.
ایران میگوید بر سر تعلیق یا توقف روند غنی‌سازی اورانیوم گفتگو نخواهد کرد. هزاران تن از مردم اردن خواستار برکناری دولت آن کشور شدند و 6 تشکل کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران متناسب با تورم موجود شدند. و مشروع خبرها، در نخستین روز مذاکرات بین گروه 5+1 و ایران، ابوالفضل زهروند معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته است که ایران بر سر تعلیق یا توقف روند غنی‌سازی اورانیوم با نمایندگان گروه 5+1 صحبت نخواهد کرد. به گفته او، در نشست صبح جمعه این مسئله مطرح نشده است. این دیپلمات جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه حقوق هسته‌ای ایران قابل بحث نیست، به نقل از سعید جلیلی نماینده ایران در نشست استانبول گفته است که هیئت ایرانی اجازه ندارد درباره مسائل و موضوعات کهنه و گذشته صحبتی کند. در این حال یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته است موضوع مبادله سوخت هسته‌ای در نشست استانبول مطرح خواهد شد. روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه، هزاران تن از مردم اردن در تظاهرات وسیعی خواستار برکناری دولت آن کشور شدند. بزرگترین تظاهرات در مسجد جامع حسینی در عمان برگزار شد. پلیس اردن تعداد تظاهرکنندگان را بیش از 4000 نفر اعلام کرده است. در شهرهای بزرگ اردن نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. معترضان دولت اردن به رهبری سمی رفاعی نخست وزیر را به دست در افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت متهم کردند و میگویند دولت کنونی در مبارزه با فساد شکست خورده است. 6 تشکل مستقل کارگری در ایران با انتشار یک بیانیه مشترک خواستار آن شدند که حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار 4 نفره در شرایط اقتصادی کنونی تعیین شود. این 6 تشکل کارگری در این حال با انتقاد از حداقل دستمزد 303,000 تومانی برای سال 89 که بدون حضور نمایندگان واقعی در شورای عالی کار تعیین شده بود، تأکید کردند که تعیین دستمزد سال آینده باید با نظرخواهی از کارگران و با حضور و نظر نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعیین شود. و روز جمعه به یاد کشته شدگان انقلاب یاس، عزای عمومی 3 روزه در تونس آغاز شد. تلویزیون دولتی تونس برنامه ویژه قرآن خوانی برای قربانیان ناآرامی‌های تونس پخش کرد و پرچم‌ها هم به حالت نیمه افراشته درآمدند. آمار رسمی کشته شدگان 78 نفر اعلام شده، ولی شاهدان عینی و سازمان‌های طرفدار حقوق بشر تعداد کسانی را که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند بیشتر می‌دانند. کمیته‌های مختلفی که از طرف دولت موقت برای برگزاری انتخابات بررسی فعالیت‌های سرکوبگرایانه حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق و خانواده‌اش تشکیل شدند، روز جمعه جلسات خود را آغاز می‌کنند.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدین از همکارم مهتاب وحیدی راد. اگر خبر تازه‌ای بود، در استودیو منتظر تو هستیم مهتاب.
بله حتما.
و در مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران، گروه موسوم به 5+1 در شهر استانبول. گزارشی از همکارم علیرضا طاهری و حسین آریان. در جمهوری اسلامی ایران خانم ها تنها در سالن سینما ها می توانند مسابقات فوتبال را تماشا کنند. گزارشی از بابک غفوری آذر. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله پیک فرهنگی هفته در این هفته، همکارم امیر مصدق کاتوزیان. از هفته ای که خیاط در کوزه افتاد میگوید دوربین پیک فرهنگ این هفته هنر هفتم ایران را نشانه گرفته و بقیه ماجراها با ما بمانید تا بشنوید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز جمعه امروز در دومین دور تازه گفتگوهای هسته‌ای نمایندگان کشورهای گروه 5+1 و جمهوری اسلامی در شهر استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، در یکی از کاخهای دربار عثمانی که مشرف به دریاست با یکدیگر دیدار کردند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که از این دیدار نباید انتظار گشایشی چشمگیر داشت. بشنوید.
ابوالفضل زهروند، دستیار سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در ساعت تنفس جلسه امروز، هنگامی که برای نماز جمعه به یکی از مسجدهای استانبول رفته بود، به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی مطلقاً اجازه نخواهد داد که بر سر حقوق اساسیش از جمله حق غنی کردن اورانیوم کوچکترین بحثی شود. با این حال آقای زهروند جلسه بامداد روز جمعه را مثبت خواند و دلیل آن را پیشگامی مثبت تمامی طرفهای گفتگو دانست. دیدار امروز نمایندگان جمهوری اسلامی با گروه 5+1، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان، دور دوم گفتگوهایی است که در پی 14 ماه وقفه ماه گذشته در ژنو در سوئیس از سر گرفته شد. یکی از دیپلمات‌های غربی دخیل در این گفتگوها روز جمعه یادآور شد که دو طرف درباره مبادله سوخت هسته‌ای با یکدیگر بحث خواهند کرد. طرح مبادله یا معاوضه سوخت هسته‌ای نخستین بار 2 سال پیش به بحث گذاشته شد، اما گروه 5+1 بیدرنگان را مردود شناخت. بر پایه این طرح قرار بود جمهوری اسلامی اورانیوم با غلظت پایین خود را تحویل دهد و در برابر از فرانسه و روسیه سوخت هسته‌ای برای راکتور یا نیروگاه اتمی پزشکیش در تهران دریافت کند، برای نیروگاهی که در اصل هدیه دولت آمریکا به ایران به شمار می رود و نزدیک به نیم قرن پیش بر پایه دکترین آیزنهاور رئیس وقت جمهوری آمریکا به دولت شاهنشاهی ایران هدیه داده شد. آمریکا دلیل مخالفتش با مبادله سوخت را این واقعیت عنوان کرد که ایران اورانیومی را که در فاصله گفتگوها تا توافق غنی و تقلیص کرده به حساب نیاورده است. اکنون به گفته دیپلمات‌های غربی احتمال می‌رود که دو طرف بر سر طرح تعدیل شده‌ای از همین سازش بر پایه مبادله سوخت با یکدیگر گفتگو کنند. همزمان مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تأکید کرده است که از گفتگوهای استانبول نباید گشایشی چشمگیر چشم داشت.
We're not expecting any big breakthroughs, but we want to see a constructive process emerge.
ما انتظار هیچ گشایش چشمگیری نداریم، ولی خواستار بروز روند سازنده‌ای هستیم که در نتیجه اون ایران در روندی معتبر با جامعه بین‌المللی ارتباط برقرار کنه و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ایش
بپردازه.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنین میگوید که خواستار آغاز روند با اعتباری است که ایران را وادارد تا به نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان دهد.
We seek to launch a meaningful and practical process that addresses the core issues with Iran's nuclear program.
ما در پی ایجاد روندی عملی و با مفهوم هستیم که به قلب مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بپردازه. همچنان که گروه 5 به اضافه 1 پیوسته روشن کرده، ما متعهدیم که ایران رو همچنان پاسخگو به تعهدات بین‌المللیش نگاه داریم و به این تعهد چندان ادامه خواهیم داد که ایران برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ایش گام‌های ملموسی بردارد.
Until Iran takes tangible steps to resolve international concerns with its nuclear program.
علی رضا طاهری گزارش میداد و همزمان به گفته همکارم حسین آریان از رادیو فردا، دیوید آلبرایت فیزیکدان و بازرس پیشین هسته‌ای برنامه اتمی جمهوری اسلامی را با 5 مانع عمده روبرو میبیند. گوش کنی.
اول، مشکلات ایران برای تهیه قطعات لازم برای سانتریفیوژها از بازارهای بین المللی. دوم، کمبود توانایی ایران برای راه اندازی و اداره سانتریفیوژها به تعداد بسیار زیاد که لازمه غنی‌سازی در سطح وسیع است. سوم، خرابکاری در دستگاه‌های کلیدی که ایران می‌خواهد از کشورهای خارجی بخرد. چهارم، نفوذ در شبکه‌های تدارکاتی ایران برای قاچاق قطعات و دستگاه‌ها به ایران و بالاخره ترور و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید و به رادیوی ما گوش می کنید. حضور خانم ها در سینماها هنگام پخش زنده مسابقات فوتبال در ایران خبرساز شده است. مدیران سینماها در ایران میگویند که اداره اماکن نیروی انتظامی در ابلاغیه ورود خانم‌ها را به سینماها برای تماشای فوتبال ممنوع کرده است، در حالی که معاونت سینمایی میگوید از نظر این نهاد ورود خانم‌ها بدون اشکال است. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی حضور خانم‌ها در سینماها را بررسی می‌کند.
اوایل تابستان امسال بود که پس از مذاکرات طولانی میان وزارت ارشاد و اداره اماکن نیروی انتظامی، تعدادی از سینماهای تهران اجازه پیدا کردند بازی‌های جام جهانی را به صورت مستقیم نمایش دهند. به این ترتیب برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران، زنان و مردان کنار یکدیگر و به صورت دست جمعی اجازه تماشای بازی فوتبال را در یک مکان عمومی پیدا کردند. این فرصت فراهم شده از دید جوانان تهرانی پنهان نماند و استقبال از سینماهای نمایش دهنده بازی‌های فوتبال جام جهانی کار فروش بلیت آنها را به بازار سیاه کشاند و حتی باعث رونق بخشیدن موقتی به سالن‌های سینما شد. بهنام، یکی از افرادی که برای تماشای بازی‌های فوتبال به سینماها رفته، درباره تجربه خودش و فضای سینما هنگام پخش بازی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
من یه بازی اونجا بودم توی سینمای پردیس ملت، جو که خیلی جو خوبی بود. اولین بار بود که همچین برنامه توی ایران و تهران انجام میشد. واقعا جوش خیلی هیجان انگیز بود، دختر و پسر قاطی و اینا، و با اینکه نیروها، یعنی پلیس هم اونجا بودش کم بیش که زیاد نتونن هر کاری دوست داشته باشن انجام بدن مردم، ولی بسیار خوب بود و زنها خیلی واکنشای قشنگی نشون میدادن. مثلا صحنه های حساس بازی، صحنه گل اگه پیش میومد خیلی انجام میدادن هیجان انگیز.
بعد از جام جهانی نیز نمایش بازی‌های مهم فوتبال در سینماها ادامه یافت، اما حالا خبر می‌رسد که اداره اماکن نیروی انتظامی پس از پخش 3 بازی مقدماتی تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا با ابلاغی به سینماها حضور خانم‌ها را برای بازی‌های بعدی ممنوع کرده است. امیرحسین علم‌الهدا معاون امور پردیس‌های سینمایی تهران با تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز چهارشنبه اداره اماکن به سینماها اعلام کرده خانم‌ها از این پس حق حضور در زمان پخش زنده فوتبال در سینما را ندارند. هنوز مشخص نیست که نیروی انتظامی به چه دلیل ورود خانم‌ها را ممنوع کرده است. آقای بهنام در پاسخ به این سوال که آیا مورد حساسیت برانگیزی را هنگام حضور تماشاگران زن و مرد در سینماها کنار یکدیگر مشاهده کرده یا نه، چنین پاسخ می‌دهد.
من والا یه صحنه فقط دیدم که چون بازی برزیل و هلند بود، هلند رنگ نارنجی می‌پوشه. طرفدارای هلندم به خصوص خانم‌ها خیلی با رنگ‌های این چنینی اومده بودن، می‌خواستن داخل سالن بشن. یکم از اون جهت می‌گفتن که اجازه نمی‌دن برین تو، ولی حجاب رو میگفتم مثلا رو سریتون قشنگ بکشید جلو که موهاتون مشخص نباشه و اینا، ولی یه شلوغی هایی هم شد اونجا، ولی اجازه دادن آخر سر همه رفتن تو.
آقای علم‌الهدا در این حال گفته که چون سینماها زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت میکنند، منتظر اظهار نظر معاونت سینمایی در این باره هستند. واکنش معاونت سینمایی البته تکذیب این خبر بود. علیرضا سجادپور مدیر نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی روز جمعه به رسانه‌های ایران گفت که از نظر این معاونت خبر ممنوعیت ورود خانم‌ها به سینماها زمان پخش بازی‌های فوتبال صحت ندارد. این تکذیب در حالی بیان می‌شود که معاونت سینمایی نمایش فیلم و برنامه‌های سینماها را زیر نظر دارد و کنترل ورود و خروج تماشاگران و ساعت‌های ارائه خدمات سینماها در حیطه اختیارات اداره اماکن نیروی انتظامی است. روز شنبه دیدار حساس ایران و کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود و آنچنان که آقای علم‌الهدا گفته وضعیت پخش این بازی از سینماها مشخص نیست. او گفته مهمترین ویژگی پخش زنده فوتبال در سینما امکان حضور خانواده در کنار هم بود که در صورت ممنوعیت حضور خانم‌ها ممکن است پخش زنده فوتبال از سینما را ادامه ندهیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مصطفی محمد نجار دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با ارائه آمارهایی از شمار دانش آموزان و دانشجویان افغان در ایران به خبرنگاران گفته است اتباع افغان بسیاری از شغلهای کشور را اشغال کردند، به طوری که به گفته او با اشتغال و کسب درآمد در ایران سالانه رقمی بیش از 4 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می کنند. امین الله حبیبی کارشناس افغان و پژوهشگر آکادمی دفاع بریتانیا در امور خاورمیانه در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی این گفته را نادرست و غیر منطقی توصیف می کند. گوش کنیم.
آمار اول درست نیست و دوم اینکه این بی‌انصافی است، برای اینکه افغان‌ها در ایران شغل‌های بسیار بسیار پایین، شغل‌های سختی مانند کوره‌های آجرپزی، مانند ساختمان‌سازی مشغول هستند. به هر حال بار بسیار بزرگی از لحاظ ساخت و ساز و چرخاندن اقتصاد ایران در رده‌های پایین در دست اینهاست و اینا کمک زیادی به اقتصاد ایران و آبادانی ایران می‌کنند. افغان‌ها در ایران سالیان سال هست که زندگی می‌کنند و اینا حق دارن به عنوان انسان از حقوق انسانی خودشان برخوردار باشند.
مطرح شده که در ایران 300 هزار دانش آموز افغان مشغول تحصیل در مدارسن و حدود 17 هزار از اتباع افغان هم از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شدند و 11 هزار نفر هم مشغول تحصیلن. این در حالی است که ایران مرتبا مورد اعتراضی که به اتباع افغان اجازه اقامت نمیده. به نظر شما این آمارها تا چه حد واقعیه و شامل چه بخشی از مهاجران افغان در ایران میشه؟
به فرض اینکه این آمار درست باشد، مسئله اساسی این است که تعداد زیادی از دانش آموزان یا بچه‌هایی که در سن مدرسه هستند وارد مدارس متاسفانه نمی‌شوند، به دلیل اینکه مدارکشون طبق خواستهای دولت نیست در ایران یا اینکه مدارک قانونی در اونجا ندارند. ولی به هر حال در همه دنیا بچه ها از حق تحصیل برخوردار هستند و جایی در دنیا با بچه بر اساس موقف پناهندگیش برخورد نمی کنند. من خودم شاهد بودم در ایران که تعداد زیادی از بچه های مدرسه‌ای به دلیل اینکه مدرک نداشتن وارد مدرسه ها در ایران نمی شوند. در مورد دانشجویان افغان در ایران، تعداد زیادشون در دانشگاه های آزاد درس می خونند که شهریه می پردازند و در دانشگاه های دولتی هم اگر درس خوندن خب بدون شک از طریق کنکور وارد شدند و البته خب ایران می تواند روی اینها به عنوان سفیران فرهنگی خودشان در داخل افغانستان حساب بکنند. اینا به عنوان یک سرمایه گذاری است به هر حال در منطقه ما که به خصوص منطقه ایست پیچیده.
آقای حبیبی، ایران بابت اسکان افغانهای مهاجر کمک‌های از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل دریافت می‌کنه، اما با این همه دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته که بیشتر در این مسئله مشارکت کنند. این به معنای مطالبه کمک‌های اقتصادی بیشتره یا اینکه بیشتر جنبه سیاسی داره؟
من فکر می‌کنم بیشتر هدف‌های سیاسی پشت این قضیه باشد کنند، ولی متأسفانه دولت‌های گذشته در ایران با این خواسته جامعه بین‌المللی که بخواهند به مهاجران افغان کمک بکنند مقاومت کردن، اجازه ندادند، به دلیل اینکه اختلافات ایدئولوژیک میان دولت ایران و جوامع غربی و جوامع دموکراتیک وجود داشت. و فکر می‌کنم که نهادهای بین‌المللی از جمله یونتیار و نهادهای دیگر مایل باشند که در این زمینه به دولت ایران کمک بکنند که بتوانند در زمینهای مختلف مهاجرین افغان رو دولت ایران از آن طریق کمک بکنند.
چرا در این شرایط ایران این مسائل رو مطرح میکنه؟ با کدام هدف سیاسی؟
بعد از اینکه ایران تصمیم گرفت که جلو کامیونهای حامل سوخت و نفت رو به افغانستان بگیرد، تنش‌هایی در میان دو کشور به صورت غیر رسمی و رسمی ایجاد شد. زمانی که یک کشوری منافع ملی خودش رو می سنجد، تمام عملکردهای خودش رو می تواند در آینه این منافع ملی وزن کند و ببیند که پیامد یک عملکرد چی می تواند باشد. ایران آنچی را که رشته بود در این سالیان متمادی در این عملکرد خودش تا حدودی پنبه کرد، برای اینکه در افکار عمومی مردم افغانستان و کسانی که خواستار روابط دوستانه با ایران نیستند زمینه ای را برای اینها فراهم کرد که از این عملکرد ایران انتقاد بکنند و علیه ایران شعارهای تندی بدهند. و این گفته های آقای نجار بخشش واقعیت ممکن است باشد، بخشش هم گفته های سیاسی است.
صدای امین الله حبیبی، کارشناس افغان و پژوهشگر آکادمی دفاع بریتانیا را میشنیدید در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. و ما، یک شرکت نفتی آمریکایی قراردادی را با شرکت ملی نفت ابوظبی برای بهره برداری از میدان گازی شاه در خلیج فارس امضا کرد. مدت این قرارداد 30 سال است و 40% سهام به شرکت آمریکایی تعلق دارد. اجازه بدید درباره جزئیات این قرارداد به گزارش همکارم سام هدا از دبی گوش کنیم.
شرکت نفت آمریکایی اوکسیدنتال روز پنجشنبه اعلام کرد که قراردادی را با دولت ابوظبی امضا کرده است. بر اساس این قرارداد، شرکت اوکسیدنتال با شرکت ملی نفت ابوظبی در راه اندازی و توسعه میدان گازی شاه همکاری می کند. میدان گازی شاه یکی از بزرگترین میدانهای گازی خاورمیانه است. این قرارداد از نوع مشارکتی است و شرکت اوکسیدنتال 40% سهام آن را خواهد داشت و مدت قرارداد 30 سال است. بقیه سهام به شرکت ملی نفت ابوظبی تعلق دارد. به گزارش سایت خبری بیزنس وایر، دکتر ری ایرانی، مدیر عامل شرکت اوکسیدنتال، ضمن اعلام خبر مشارکت در این پروژه گفت: تولید گاز میدان شاه یکی از منابع مهم تأمین نیازهای روزافزون منطقه خواهد بود. هم‌اکنون کشور امارات بیشتر گاز مورد نیاز نیروگاه‌های برق خود را از خارج تأمین می‌کند. پروژه گاز شاه شامل استخراج گاز پرسلفور از منابع گازی میدان شاه است که در 180 کیلومتری جنوب غربی شهر ابوظبی واقع شده است. در این پروژه چندین واحد جمع‌آوری گاز و یک خط لوله جدید برای انتقال گاز و گاز مایع و تأسیسات فرابری برای تصفیه 1 میلیارد فوت مکعب گاز ساخته خواهد شد. ظرفیت این پروژه تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز در روز و مقدار قابل توجهی گاز طبیعی مایع است. قرار است این پروژه در سال 2014 به بهره برداری کامل برسد. سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این پروژه 10 میلیارد دلار برآورد شده که سهم شرکت اکسیدنتال متناسب با سهام این شرکت در این پروژه خواهد بود. اعلام خبر عقد قرارداد برای بهره برداری از میدان گازی شاه امارات در حالی اعلام می شود که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس توانستند با جذب سرمایه گذاران خارجی منابع گازی خود در خلیج فارس را توسعه دهند. اما ایران به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد و پافشاری این کشور بر برنامه اتمی‌اش نتوانسته از سرمایه و تکنولوژی بین‌المللی برای بهره برداری از منابع گازی شناخته شده در خلیج فارس استفاده چندانی ببرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
پانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا.
خب، همکارم فریبرز غریب در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا. سلام فریبرز.
سلام، خسته نباشید آقای خاکزاد.
فریبرز، امروز بازی ژاپن و قطر تموم شده، فکر می‌کنم درسته؟
بله، تموم شده.
و نتیجه بازی چه بود و در حواشی بازی چه گذشت؟
بله، امروز اولین بازی 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا 2011 در شهر دوحه انجام شد. ژاپن یکی از مدعیان جام به مصاف قطر میزبان رفت. در ورزشگاه الغرافه داور آقای سال سوبخیدین داور مالزیایی بود. قطر میزبان در برابر ژاپن، ژاپنی‌ها از تجربه خودشون استفاده کردن. قطر میزبانم که واقعا نمیخواست اوت بشه، به راحتی حذف بشه، سعی کرد پا به پای ژاپنی‌ها بیاد با تاکتیک دفاع منطقی و بستن همه منفذهای دفاعی خودش. قطر چشم ضد حمله داشت. در نیمه اول پا به پای ژاپنی‌ها اومد. دقیقه 13 سباستین سوریا یکی از خارجی‌های قطر از طرف آفساید خط دفاع ژاپن گذشت و دروازه ژاپن رو فرو ریخت. اما در دقیقه 28 ژاپنی‌ها گل تساویشون رو به ثمر رسوندن. توسط کاگاوا لقمه آماده رو دم دروازه قطر به گل تبدیل کرد. نیمه دوم قطری ها هم مثل نیمه اول با همون تاکتیک اومدن. در دقیقه 61 یوشیدا دفاع ژاپن از داور کارت زرد دوم گرفت و اخراج شد. رو همین ضربه خطا فابیو سزار یار تعویضی قطری ها از روی ضربه ایستگاهی زاویه بسته گل دوم قطر رو زد. ژاپنی ها از دقیقه 70 وقتی قافیه رو باخته دیدن و خودشون رو حذف شده تازه شروع کردن به فوتبال نمایشی خودشون. 10 نفره بودن، اما دقیقه 70 به گل رسیدن توسط کاگاوا که گل اول رو زد و دقیقه 90 موفق شدن گل پیروزیشون رو به ثمر برسونند و 3-2 خودشون به مرحله نیمه نهایی صعود کنند و قطر میزبان هم حذف شد. به هر حال این بازی بازی خوبی بود و فکر میکنم که بازی دوم هم بازی خوبی از آب در بیاد.
پس قطر حذف شد و اما بازی دوم فکر میکنم که شروع میشه دیگه تا متذری.
از یک رو به دیگه جان بازی دوم شروع میشه. ازبکستان تیم اول گروه یک با اردن شگفتی ساز که نتایج خوبی گرفت. عربستان هم برده بود. تیم دوم گروه دو از دقایق دیگه در ورزشگاه خلیفه دوحه با داوری عبدالمالک از سنگاپور به مصاف هم میرن و فکر میکنم این هم یکی از بازی‌هایی که با دو سبک فوتبال مختلف میتونه یک برای فوتبال دوستان راضی کنه از نظر کیفیت فنی بازی. البته
خب من میخواستم یه وعده‌ای بگذارم با شنوندگان. فریبرز، در مجله شبانگاهی ساعت 22 بیشتر درباره بازی ایران و کره جنوبی حتما با هم گفتگو خواهیم کرد، ولی خب در کنار مسائلی که امروز شاهد اون بودیم در جام ملت‌های آسیا، مسئله هست که بخوای اضافه کنی فریبرز؟
نه، فقط همونجوری که شما اشاره کردی ایران و کره جنوبی یکی از مهمترین بازی هاست برای هر دو کشور. که فردا انجام میشه و من فکر میکنم تو همون جوری که باز هم شما اشاره کردید بخش ساعت 22 میتونیم که به این بازی بیشتر بپردازیم و حواشی این بازی که امروز تیم ایران آخرین تمریناتشو انجام داد.
خصوصا افشین قطبی که خودت و همه شنوندگان میدونن که تیم فوتبال کره جنوبی رو خیلی خوب میشناسه، درسته؟
بله دقیقا. بله بله.
پس درباره همه این مسائل با هم گپ خواهیم زد. وعده ما با شما شنوندگان عزیز، وعده من و فریبرز با شما شنوندگان عزیز، مجله شبانگاهی ساعت 22.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم بهروز کارونی آماده است تا تازه ترین خبرها تا این ساعت رو با آگاهی شما برسونه. بهروز شامگاه خوش.
سلام جان عزیز، شامگاه شما خوش و همطور شنوندگان گرامی. در نخستین روز مذاکرات بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران، ابوالفضل زهره‌وند معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته است که ایران بر سر تعلیق یا توقف روند غنی‌سازی اورانیوم با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 صحبت نخواهد کرد. به گفته او در نشست صبح جمعه این مسئله مطرح نشد. این دیپلمات جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه حقوق هسته‌ای ایران قابل بحث نیست، به نقل از سعید جلیلی نماینده ایران در نشست استانبول گفت که هیئت ایرانی اجازه ندارد درباره مسائل و موضوعات کهنه و گذشته صحبتی کند. در این حال یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفت موضوع مبادله سوخت هسته‌ای در نشست استانبول مطرح خواهد شد. پیش از این گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران مهمترین موضوع مورد بحث در نشست استانبول خواهد بود. قرار است این گفتگوها روز شنبه نیز ادامه یابد. هزاران تن از مردم اردن پس از برگزاری نماز جمعه در این کشور در تظاهرات وسیعی خواستار برکناری دولت آن کشور شدند. بزرگترین تظاهرات در مسجد جامع حسینی در شهر عمان پایتخت اردن برگزار شد. پلیس اردن تعداد تظاهرکنندگان را بیش از 4000 نفر برآورد کرده است. در شهرهای بزرگ اردن نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. معترضان دولت اردن به رهبری سمیر رفائی نخست وزیر را به دست داشتن در افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت متهم کردند و میگویند دولت کنونی در مبارزه با فساد شکست خورده است. 6 تشکل مستقل کارگری در ایران با انتشار یک بیانیه مشترک خواستاران شدند که حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار 4 نفره در شرایط اقتصادی کنونی تعیین شود. این 6 تشکل کارگری در این حال با انتقاد از حداقل دستمزد 303,000 تومانی برای سال 89 که بدون حضور نمایندگان واقعی در شورای عالی کار تعیین شده بود تاکید کردند که تعیین دستمزد سال آینده باید با نظرخواهی از کارگران و با حضور و نظر نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعیین شود. این بیانیه توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسسه بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه امضا شده است. روز جمعه به یاد کشته شدگان انقلاب یاس عزای عمومی 3 روزه در تونس آغاز شد. تلویزیون دولتی تونس برنامه ویژه قرآن‌خوانی برای قربانیان نارامی‌های تونس پخش کرد و پرچم‌ها هم به حالت نیمه افراشته درآمدند. آمار رسمی کشته شدگان 78 نفر اعلام شده، ولی شاهدان عینی و سازمان‌های طرفدار حقوق بشر تعداد کسانی را که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند بیشتر می‌دانند. کمیته‌های مختلفی که از طرف دولت موقت برای برگزاری انتخابات بررسی فعالیت‌های سرکوبگرایانه حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق و خانواده‌اش تشکیل شدند، روز جمعه جلسات خود را آغاز می‌کنند. در همین‌ها پیام‌هایی در فیسبوک رد و بدل می‌شود که از مردم می‌خواهد در اعتراض به حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی که اسم حاکم تونس بوده است به تظاهرات خیابانی خود ادامه دهد.
متشکرم، بهروز کارونی بود با خلاصه مهمترین خبرها. و اما در پیک فرهنگی این هفته، خیاط در کوزه میافتد. دوربین پیک فرهنگ این هفته هنر هفتم ایران را نشانه میگیرد. از کلاس درس بهرام بیزایی سینماگر در آمریکا و نمایش اولین فیلم بلند جاناز موسوی شاعر و کارگردان جوان گرفته تا اوج گرفتن حمایت‌های بین‌المللی از دو کارگردان ایرانی که پشت میله‌های زندان قرار دارند. من در اینجا خداحافظی می‌کنم. من جان خاکزاد میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده، این بار کلن با سینما و سینماگران ایران. آقا اجازه، در دو جلسه اول کلاس درس بهرام و بیزایی در دانشگاه استنفورد آمریکا چه گذشت؟ پاسخ را از عباس میلانی میشنویم، مدیر بخش ایرانشناسی این دانشگاه.
مستتر در حرف ایشون این بود که در زیر این تصویر به ظاهر ساده، یک پدیده پیچیده تاریخی برخورد سنت و تجدد در ایران هست.
و نمونه دیگر از سینمای شاعرانه ایران، همزمان با نمایش فیلم تهران منحراج در موزه هنر بوستون در آمریکا، گفتگویی با گراناز موسوی، شاعر و کارگردان این فیلم.
خیلی برگرفته از تجربیات شخصی همه بچه هایی که توی فیلم کار کردن.
تازه ترین پشتیبانی های جهانی از جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان محکوم به حبس ایران را میا فارو و ران هاوارد هنرپیشه های هالیوود کردند، در کمپین عفو بین الملل که بخشی از هماهنگی آن را نازنین بنیادی هنرپیشه ایرانی انگلیسی هالیوود عهده‌دار است. دادگاه انقلاب جعفر پناهی و محمد رسولوف را پس از تلاش برای ساختن فیلمی بدون مجوز درباره پیامدهای انتخابات 22 خرداد سال گذشته به 6 سال حبس محکوم کرد و جعفر پناهی را علاوه بر این به 20 سال محرومیت از فعالیت حرفه‌ای سینمایی و سفر به خارج از ایران. بعضی از مهمترین خبرها درباره حمایت‌های بین‌المللی از این دو کارگردان ایرانی در آلمان روی داده است. همکارم شهرام میریان در کلن.
یکی از تازه‌ترین حرکت‌ها در این راستا برنامه جامعی است که جشنواره جهانی فیلم در برلین تدارک دیده. این جشنواره روز 22 بهمن ماه امسال 61مین دوره فعالیت خود را با نمایش فیلم آفساید آغاز می‌کند. فیلمی که 5 سال پیش جایزه خرس نقره‌ای این فستیوال را نصیب کارگردان آن جعفر پناهی کرد. دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره برلین و یا برلیناله، از یک ماه پیش به این سو در هر گفتگویی که با رسانه‌های آلمان و دیگر کشورهای دنیا داشته از فرصت استفاده کرده و خواهان آزادی پناهی و رسولوف شده است. وی به تازگی برای ارائه گزارشی پیرامون برنامه‌های این بار جشنواره برلین در کمیسیون فرهنگی مجلس آلمان حضور یافت و بار دیگر همبستگی خود را با پناهی و رسولوف ابراز کرد. در این گردهمایی سخنگوی کمیسیون یاد شده از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان، ضمن پشتیبانی از این دو فیلمساز ایرانی، خواهان لغو بیدرنگ احکام سنگین علیه آنها شد. این سیاستمدار آلمانی ابراز امیدواری کرد جعفر پناهی که به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره جهانی برلین برگزیده شده در جشنواره امسال حضور یابد و همراه با دوستداران سینمایش فیلم آفساید را تماشا کند. این فیلم از دخترانی میگوید که تصمیم میگیرند مسابقه فوتبال میان ایران و بحرین را در ورزشگاه آزادی تهران تماشا کنند. از آنجا که زنان ایرانی از ورود به ورزشگاه ها منع شده اند، این دختران لباس پسرانه می پوشند و به هنگام ورود به ورزشگاه آزادی دستگیر و بازداشت می شند.
چی شما خوبه؟
حالا گیریم که بهت دادم، چجوری میخوای از دست اینا بری؟ میری بگیر چه بلایی سرت میارم، این چی کارت میکنم؟
دختر ممنوعه، قرار چی اومدی آخر؟ کی شما را داده اینجا؟ برگرد سر جا.
هلا بر نمایش فیلم آفساید در روز گشایش 61مین جشنواره جهانی برلینه یک همایش حقوق بشری هم در این فستیوال برپا می شود و معضل سانسور در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. سوای این برنامه ها در آلمان، در اتریش و سوئیس هم حرکت های همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف شکل گرفته. موزه فیلم در شهر وین ضمن محکوم کردن احکام سنگین علیه این دو سینماگر اعلام کرده است در آستانه سالگرد انقلاب بهمن فیلم های بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید ساخته پناهی را در چند شب پیاپی به نمایش می گذارد. اتحادیه فیلمسازان اتریش هم با اشاره به آثار سینمایی پناهی و رسولوف از قوه قضاییه ایران خواسته است هر چه زودتر احکام صادره علیه این دو را لغو کند. جشنواره جهانی حقوق بشر در شهر ژنو در سوئیس هم ابراز امیدواری کرده است که جعفر پناهی محکومیتش لغو شود و به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران حدود 2 ماه دیگر در این فستیوال جهانی حضور یابد.
پیک فرهنگ.
بهرام بیزایی کارگردان 72 ساله سینما و تئاتر ایران که از پاییز گذشته برای تدریس به دانشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیای آمریکا رفته است، به تازگی تدریس کلاسی را به زبان فارسی در بخش ایران شناسی این دانشگاه آغاز کرده است. کلاسی به نام چرخه فرهنگ. اکنون دانشجویان این دانشگاه و دیگر ایرانیان علاقمند خود را برای حضور در سومین جلسه کلاسی آماده می کنند که استاد آن در پی انقلاب فرهنگی ایران اجازه تدریس در دانشگاه های ایران را نداشته است. حاصل نزدیک 5 دهه تلاش بهرام بیزایی از اعضای اصلی کانون نویسندگان ایران در سال 1347 بیش از 50 فیلمنامه، بیش از 30 نمایشنامه، تندیس زرین خانه سینما در سال 1380 برای فیلم سگ‌کشی و 16 بار دیگر نامزدی برای تندیس زرین و گوی بلورین و چند پژوهش است و البته بیش از 20 فیلم که از الف تا یای آن را به عهده داشته است یا به کارگردانان دیگر در تدوین آن کمک کرده است. علاقمندان به سینمای ایران به ویژه فیلم‌های رگبار، چریکه تارا، مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران و سگ‌کشی را از او بیاد دارند. اما آنچنان که عباس میلانی، مدیر گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد به پیک فرهنگ می‌گوید، در اولین جلسه کلاس به زبان فارسی، تازه‌ترین فیلم کوتاه بهرام بیزایی قالی سخنگو ساخته سال 1385 به نمایش گذاشته شد. آیا عباس میلانی، این برنامه‌های سخنرانی آقای بهرام بیزایی توی دانشگاه استنفورد 10 سخنرانیه، برنامه از چه قراره؟
دانشگاه استنفورد و گروه ایرانشناسی دانشگاه که من مسئولیتش دارم از آقای بیزایی دعوت کرده برای 1 سال در دانشگاه ما استاد مدعو باشم. کلاس‌هایی برای دانشجویان ما به زبان انگلیسی تدریس می‌کنم، ولی متوجه شدم که در جامعه ایرانی این منطقه و در برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد اشتیاق فراوانی هست که از حضور ایشون استفاده بکنند، ولی به زبان فارسی. کلاس هایشون به زبان انگلیسی است. از ایشون خواهش کردیم که یک کلاس 10 هفته، دقیقاً 1 ترم دانشگاه استنفورد، برای جامعه ایرانی این منطقه و دانشگاه در مورد سینما و تئاتر ایران تدریس بکنند. به ایشون تقبل کردن. عنوان کلاس هست چرخه فرهنگ. 2 جلسه تا به حال برگزار شده.
در این 2 جلسه چه مسائلی مقولاتی مطرح شده؟
در اون جلسه اول فیلمی که 8 دقیقه است رو نشون دادن، در مورد یک نقش قالی ویژه هست که در برخی از قالی‌های ایران دیده میشه. محورش درخت سخنگو هست، از مفاهیم و تمثیل‌های اساطیری ایران هست و ایشون اون قالی رو و قالی‌های دیگری رو که بر همین منبال بافته شده و واقعا شاهکارهای هم هنر قالی بافیان و هم شاهکارهای این فکر اساطیری نشون دادن و حلاجی کردن و انقدر فیلم زیبا بود که هزار خواهش کردن بار دوم بعد از توضیحات ایشون هم نشون داده بشه که با اون توضیحات یک درک تازه ای از فیلم پیدا بشه که شد. جلسه دوم شروع کردن به تاریخ سینما از آغاز تا حول و حوش انقلاب رسیدن و کل سابقه سینما رو چطور مزد فریدین شاه خیلی علاقه به این ماجرا داشته، برخی از کارهای دیگری که در اون زمان شد، اولین فیلمی که در ایران ساخته شد و به گفته ایشون خیلی ارزشمند هست، بکر از لحاظ موضوعش گرچه کارهای دوربینش ناپختگی‌های داره و همین توضیحاتی دادن تاریخی در مورد تحول و تطور سینمای ایران و حالا دو سه جلسه آینده فکر کنم هم مربوط به تحول سینمای ایران در حول و حوش انقلاب و بعد از انقلاب خواهد.
یکی از حاضران در جلسه دوم آقای میلانی میگفت درباره پدیده معروف به فیلم فارسی هم صحبت شد و بهرام بیضایی نقل به مفهوم توضیح داد این واژه به دور از ارزش داوری و قضاوت بد کاربرد داره و صحبتی کرد از یک تقلب تاریخی به توصیف او که ایرانیان گاهی یا اغلب زمین این که پدیده‌ای بخشی از فرهنگ و زندگیشونه ناگهان روش خط میکشن انگار نبوده و نیست، مفهومی شبیه به این کم و بیش. توضیح بیشتر در این باره میدین آقای میلانی؟
توضیحی که ایشون دادن در باب چگونه پیدا شدن این مفهوم هست. ما فیلم فارسی داشتیم و داریم، ولی فیلم فارسی مفهومی بود که به گفته ایشون اول بار توسط یکی از منقدین سینمای ایران که تحصیلات آکادمیک داشت، دکتر طاووسی، مطرح شد و در آغاز بار الزاما منفی نداشت. مراد آغازین این مفهوم قضاوت اخلاقی یا زیبایی شناختی نبود، صرفا به یک سنتی در سینما اشاره میکرد که ملهم از فیلمهای مصری بودن، ملهم از فیلمهای هندی بودن، ملهم از فیلمهای ترکی بودن و خیلی با ریزبینی که ویژه کارهای خودشون هست توضیح دادن که چطور در دوران که فوزیه ملکه بود فیلمهای مصری در ایران خیلی نمایش داده میشد و مایه های اون نوع سینما در پیدایش این فیلم فارسی تأثیر گذاشت، بعد فیلم های ترکیه که دوباره در آغاز خیلی مؤثر بود و فیلم های هندی و نقطه عظیمت این مفهوم اون قضاوت روشن فکرانهی که بعدها پیدا کرد و درش مستتر بود، نوعی تحقیر و نوعی نگاه از بالا به این نوع فیلم ها. ایشون معتقد بود که هم کار نادرستی است، هم برخورد غیر دموکراتیکی است و هم یک نوع قضاوت قالبی رو جانشین قضاوت مورد به مورد در باب هر یک از این فیلم هاست و شروع کردن توضیح دادن به برخی از مایه هایی که در فیلم فارسی ها به اصطلاح پیدا میشه و چقدر این مایه ها نشون دهنده حضور نیروهای مختلفی هستند در جامعه. مثلا اول بار در فیلم محسنی لات جوانمرد یک آدم کراواتی تجسم تجدد میشه و اون لات جوانمرد سنت رو نمایندگی میکنه و اینکه در فیلم این عنصر تجددخواه فوکولی در واقع خیلی مورد نقد قرار میگیره، مورد تحقیر قرار میده و مستتر در حرف ایشون این بود که در زیر این تصویر به ظاهر ساده یک پدیده پیچیده تاریخی برخورد سنت و تجدد در ایران هست و نشون دهنده نیروهای سنتگرا و سنت پرور در این ضمیر ناخودآگاه هنری اون فیلمسازها و جامعه، برای اینکه جامعه به اون فیلم ها اقبال میکنه.
بهرام بیضایی مدت هاست که یه همچین ارتباط مستقیم و رویارویی با مخاطبانش نداشته. در پرسش و پاسخ این دینامیسم رویارویی و گفتگو چگونه بود؟
دینامیسم اصلیش اشتیاق برای ایجاد این رابطه بود. واقعا نشون میده که چقدر در جامعه، چه در داخل و چه در خارج اشتیاق هست برای اینکه افرادی که زبدگان فرهنگ هستند، زبدگان هنر ما هستند، بتونند با کسانی که به کارشون علاقمند هستند تماس برقرار کنند. استبداد سیاسی ممکنه در لحظه کوتاه مدت بتونه این تماس رو دشوار بکنه، ولی خوشبختانه در عصر اینترنت هستیم، این ارتباط با کمک اینترنت، با کمک دستگاه های مثل شما و رادیو تلویزیون های دیگه هم داره بیشتر و بیشتر میسر میشه و هم امیدوارم در آینده شکل حتی فعالتری بگیره و بتونه این ضرب و زهر سانسور رو بگیره.
چند نفر در این جلسات حضور دارن آقای میلانی؟
جلسه اول حدود 110 نفر آمدن. ما اتاقی که داشتیم، کلاسی که داشتیم، فقط برای 85 نفر جا داشت. دفعه دوم کلاس بزرگتر گرفتیم و کلاس دوم 160 جا داشت. فکر می‌کنم تقریبا پر بود.
افراد آزاد میتونن بیان، چه دانشجوی دانشگاه استنفورد باشن چه نباشن؟
دقیقا. ما تنها شرطی که کردیم و داریم این است که فیلم و ویدیو بر ندارن، برای اینکه داریم ویدیوی این کار رو، کل کلاس رو تهیه میکنیم و در وبسایت گروه ایران شناسی دانشگاه اون رو در اختیار تمام علاقمندان قرار خواهیم داد. دیگه در هر جایی که باشن دوستان میتونن در واقع در این کلاس شرکت کنن.
تهران من حراج، My Iran for Sale، اولین فیلم بلند گراناز موسوی، شاعر و کارگردان ایرانی، این هفته در موزه هنرهای بوستون آمریکا به نمایش گذاشته شد. محصول مشترک ایران و استرالیا، ساخته 3 سال پیش در ایران و برنده جایزه سال 2009 Inside Film Awards برای بهترین فیلم مستقل استرالیا و همزمان پایان نامه دکترای کارگردان در دانشگاه سیدنی استرالیا با عنوان زیبایی شناسی سینمای شاعرانه. فیلم داستان زندگی مرضیه، بازیگر جوان تئاتر است، از خانواده سنتی و مطرود پدر.
این بابای من میترسه سایه منم دخترای دیگه‌ش رو از راه به در کنه.
ببین هانی، نمیخوام کافته بدت کنم، ولی اگه بخوای میتونیم راجبش حرف بزنیم.
و شوریده بر ارزش‌ها و هنجارهای دوگانه حاکم بر ایران امروزی، هرچند معنوس با هرچه در آن رگه ای از خلاقیت، شیطنت، بازیگوشی و رنگ و آهنگ باشد.
میخوام یکی بهت نشون بدم که خوراک خودته. تو فقط باید فاز بدی و لاف بتر کنی.
تو دوباره واسه ما یه لقمه آویزون گرفتی.
اختیارت این طرف سیتیزنه.
بدون جهنم.
دختری دلباخته به سامان، پسری ایرانی استرالیایی که سالها پیش با خانوادش به شهر اندلید استرالیا کوچ کرده و اکنون بعد از فراغت از دانشگاه برای اولین بار برای مسافرت کوتاه به ایران آمده.
کجا بودی تو اون برا؟ این دختر مدرسه یه سرخ و سفید و بنفش رو نبین. موقعی که من مدرسه میرفتم جوراب سفیدم نمیتونستیم بپوشیم، کفش ساقدار ورزشی و کیف رنگی و اینا که دیگه هیچی.
و حاصل این عشق، امید فرو ریختن دیوار بنبستی که مرضیه ساکن آن بوده.
خفش شو. اصلا کی گفت بیاریم تا؟ بپر پایین ببینم. جدی میگم بپر پایین. بپر دیگه.
مرضیه واقعا میپرم.
بپر.
واقعا دستت میپرم.
نه. واسه منم صبر کن.
این چیه؟
شاید با هم پریدیم.
شاید با هم پریدیم.
شاید. الو 110. آقا یه مرضی که اینجا هست میگه شاید.
یا نه. ورود در 1000 توی تازه.
It was terrible. They took everybody and brought with us. Was... something different last time.
I think you said that only you could hear them. میگه دفعه قبل چیزای دیگه گفتی. لطفاً دقت کن به چیزایی که میگی.
تهران من حراج راوی رفتارها و رویدادهایی است که برای ساکنان زادبوم مانند در و دیوار ملموس است. هرچند برای ایرانیان مهاجر غریب بنماید.
ببینم حالا اینا رو که گرفتن خان چیکار باشون بکنه؟
تو گفتی کی برگشتی ایران؟
یه دو ماهی هست.
وای، گفتی استرالیایی نه؟ سیدنی؟
نه من ادلید بودم. بیا از اینجا
ببین، اونایی که پول دارن میخرن، اونایی که ندارن میخورن.
عجب، فکر میکنم توی مدت اوضاع عوض شده.
از پچ پچ و تلاش برای سر از کار دیگری درآوردن و پارتی های غیر مجاز دور از چشم اغیار در نقاط دوردست.
بریم پشت کاها.
و البته واکنش قابل پیشبینی پاسداران نظام، مستی و خلسه و حتی ابتلا به ایدز گرفته تا میهمانی، شعرخوانی، کنسرت‌های موسیقی زیرزمینی و دوستی‌های ارزشمند محفل اونس و امید پابرجا برای آینده‌ای بهتر.
چرا همیشه زنی را نشانه می‌گیرید که دل از دیوار می‌کند، قلبی به پیراهنش سنجاق می‌کند؟ در چمدانم چیزی نیست جز گیسوانی که گناهی نکردند، ولم کنید.
برنده جایزه شعر دانش آموزی منطقه 2 تهران در 12 سالگی و صاحب مجموعه شعرهای خطخطی روی شب، پابرهنه تا صبح، آوازهای زن بی اجازه و برای بازماندگان صبور که نخستین شعرهایش در سال 1376 تحسین میم آزاد و الف بامداد شاعران فقید ایرانی را برانگیخت، اینک در 37 سالگی نخستین فیلم بلندش را ارائه داده است. یادآور تلاش‌های مشابه فروغ فرخزاد، شاعر فقید معاصر، گراناز موسوی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم گراناز موسوی، مرضیه و مشکلاتش و آرزوهاش تا چه حد به نظر شما منحصر به فرد از لحاظ خودتون، تا چه حد یه دختر معمولی نماینده نسل خودشه؟
طبیعتاً اون کاراکتر در اون فضای اجتماعی دست کم عده‌ای رو داره نمایندگی میکنه، ولی به هیچ عنوان من فکر نمیکنم که نه فیلم من و نه هیچ فیلم دیگه بتونه کل جامعه ایران یا کل جامعه تهران رو نمایندگی کنه و نشون بده، به خاطر اینکه خوشبختانه جامعه وسیعی جامعه ایرانی و بسیار متنوع و رنگارنگه. ولی من معتقدم که قصه مرضیه، اگر نه قصه همه قطعاً، ولی قصه خیلی از نسل جوان از طبقه متوسط شهریه.
قصه خود شما هم هست؟
ببینید، قصه فیلم توی مکالمات و دیالوگ‌های طولانی که سالها من و مرضیه که دوست نزدیک منه با همدیگه داشتیم، خیلی برگرفته از تجربیات شخصی همه بچه‌هایی که توی فیلم کار کردن. یک جایی ما باید از این زخم سربسته حرف می‌زدیم، قصه هایی که همیشه یه طوری در نهان نگه داشته شده بودن و اگر هم می‌خواستن که بروز پیدا کنن، خب زمینش کمتر فراهم بود. یک کلاژ یا یه چهل تکه‌ای شد از اتفاقاتی که به تجربه خودمون درآمده بود و اینها همه در هم تنیده شد و شد این فیلم.
سهم حرف زدن تصویر در فیلم کم نیست به نسبت کلام. تجربه قبلی شما در زمینه شعر تا چه حد در این نگاه دخیله؟
یکی از چیزهایی که من رو خیلی علاقمند به سینمای ایران میکنه زبان شاعرانشه. سینمای ایران به نظر من عمیقاً یک سینمای شاعرانه است. حالا این ناشی از خیلی چیزا میشه. من در واقع موضوع تزم اصلا سینمای شاعرانه ایرانه. اینکه کلاً زبان ما یک زبان شاعرانه است، به اجبار تاریخمون و به اجبار اتفاقاتی که بر ما رفته، خب در زمان معاصر این اثر خودش رو توی زبان سینمایی ما هم گذاشته. خب این به من این امکان رو میداد که به عنوان یک شاعر بخوام این تجربیات رو گسترش بدم توی سینما و از اون امکانات شعر استفاده بکنم برای اینکه بتونم زبان سینماییم رو از یه قصه گویی صرف بیرون بیارم و گسترشش بدم، به حوزه شعر هم واردش کنم و برعکس. یعنی من هم فکر میکنم شعرم تا اندازه ای از مطالعات سینماییم یا علاقم به سینما تأثیر گرفته و هم برعکس.
صحنه هایی در فیلم هست که نشون دهنده پارتی و این هاست، چجوری میسر شد که این صحنه ها گرفته بشه؟ فیلم با مجوز کامل گرفته شده؟
ما مجوز فیلم برداری داشتیم به خاطر اینکه فکر میکنم در زمان بسیار مناسبی فیلمو ساختیم. خب متاسفانه در ایران همونطور که میدونید قوانین مدام در حال تغییرن و چون بسیاری از قوانین و نرم ها نانوشته هستن، در نتیجه برای فیلمساز خیلی سخته که بخواد در اون لحظه موعود که میخواد فیلمش رو بسازه مطمئن باشه که آیا همه چیز به خوبی و درستی پیش خواهد رفت یا نه. حتی وقتی فیلم برداری بدون مسئله تموم میشه، این آرامش خاطر وجود نداره که خب بعدش تکلیف اکران فیلم چی میشه، تکلیف پخش فیلم چی میشه. بنابراین من یک جوری مرجعم بر اساس حدسیات و بر اساس تجربه هایی بود که توی فیلم های دیگه‌ای که اکران شده بودن رفرنس هم و مرجع هم اینها بود. که صحنه‌های پارتی توی فیلم‌های دیگه هم بوده، حالا کاری نداریم که امروز به چه شکلی در اومده، قوانین سخت‌تر شده، اصلا انگار تمایلی وجود داره که سینمای ایران یک سینمای تعطیل باشه عملاً، ولی در اون زمان که من داشتم فیلمو می‌ساختم که تابستون 2008 بود، تقریباً 3 سال پیش، به یه مقداری ساده‌تر بود و ما در جریان ساخت فیلمم با هیچ مشکل عمده‌ای مواجه نشدیم. ما خیلی تو شرایط استرس کار کردیم و اصلا حال و هوای پارتی و اینا نبود موقع کار. منتها خب دیگه موزیک کمک میکنه بعدن وقتی میاد روی صحنه و خوشبختانه نتیجه کار طبیعی در میاد.
الان چی؟ آیا برای نمایش فیلم در ایران اقدام کردی؟
والا هنوز نه، به خاطر اینکه فیلم‌های زیادی هستن که پیش از فیلم من ساخته شدن و در نوبت اجازه و مجوز هستند و اصولا فضا الان به نظرم خیلی فضای مناسبی نیست، ولی خب امیدوارم که به زودی شرایط به گونه‌ای پیش بره که یه مقدار تسهیلات بیشتری وجود داشته باشه برای سینمای ایران و از این حالت رخوت و رکود در بیاد بیرون و فیلم منم مثل فیلم‌های دیگه‌ای که منتظرن بتونه اکران بشه. همه اینها، اکران‌ها، همه جشنواره‌ها، همه چیز خوبه، ولی من واقعا منتظر روزیم که بتونم فیلمم رو توی ایران نشون بدم.
بیشتر بازیگران فیلم هنرپیشه‌های حرفه‌ای نیستن.
جنس کارمون چون بر اساس بداهه بود، در نتیجه کار با نابازیگر رو راحت می‌کرد. خب اینم یک شکل فیلمسازیه که این تجربه‌ها تو بخشی از سینمای ایران خیلی وجود داره که رو خط نازکی بین داستانی و مستند حرکت میکنه و خب این بر من جذاب بود و تجربهشم خوشبختانه کار کرد.
میرسیم به پایان پیک فرهنگ این هفته.